و ادامه خواهیم داد بخش دوم برنامه های رادیو نمایش رو با برنامه زنده سروستان. بشنوید برنامه زنده سروستان رو. الو
اینجا جاییست برای شنیدن قصه سروها، حکایت پایی که جا ماند.
کسی نمیاد اونجا دنبال من؟
دلم میخواد تو رکابت باشم، بگی بخونم بگی برخص میرخص.
روایت شیدایی دل در روز سوم.
تو آدم ها رو ندیدی که چطوری داشتن جون میدادن؟ تو تیک های تنشون رو در دیوان
ندیدی؟ از پرواز در شب در جزیره مجنون تا بلنی به سوی ساحل رانده شود و دوباره موج مرده خروشان شود.
به من زنگی تاخذم و کتاب کنم و یادم نیاد اون ناوی که دوباره برگشت تو خلیج همین ناویه که قاتل جون اون همه مسافره بیگناه.
سربهایی که روبان قرمز بستند تا از برج مینو به ارتفاع پست برند.
خوش مرگه که قاتل داری خوش مدرونی و علاشی میخواد دنم برام. اون وقتی خوش مدرونیش تو آبادان کنار جاده آب میفرد.
عقاب ها نگهبانند تا آژانس شیشه ای نشکند.
میدونی وقتی یک گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یک گروهان بره خط دسته؟
سربها ایستاده در غبار رد خون را دنبال می کنند تا اخراجی ها قصه بگویند.
ترس تو وجود همه هست ولی این ترس رو باید شکست. وقتی به میدون نیم رسیدیم
اینجا سربستانی است پر از سربهای بلند. سروستان
شما چکیده ی عشقید و نماد غیرت، سمبل تعصبید و پاسدار مکتب. حماسه با نام شما معنا میگیرد و پیروزی در پیوند دست‌هایتان به تحقق می‌رسد. شما سروقامتانی هستید که اقتدار را معنا کردید و دریادلانی که به امید عمقی جانانه بخشیدید. چه خالصانه جان در کف می‌نهید و چه عاشقانه جان تر طبق اخلاص می‌گذارید. کوه در برابر صلابت شما تسلیم می‌شود و اراده در برابر قدرتتان. شما راست قامتان همیشه تاریخید ای بسیجان.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، وقت نبرد بی امان آماده باش آماده باش.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، وقت نبرد بی امان آماده باش آماده باش. سخت و هیبای فکرن که خاطر تو از دنیا مردای مردین رو گفتن لحظه آخر با خدا. میدونی که همیشه روز بفیدن از دنیا مثل مولاده باریدن تو این تن مثل عرباب شهیدن.
صاحب زمان آماده باش آماده باش بحره نبردی بی امان آماده باش آماده باش
بی لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش بحره نبردی بی امان آماده باش آماده باش سجاده شدن سنگر ها گرب سبب و تنسر ها دوباره با صبر و ایمان چشم را من قدرت ها با هستم عشق من بیمز و باکه با هستم لشکر دشمن حلاک جان من خسته از زندون خاکه با هستم عشق من بیمز و باکه با هستم لشکر دشمن حلاک جان من خسته از زندون
به نام خدایی که همین نزدیکیست، عرض سلام و ارادت حضور شما هموطنان عزیز که امروز هم ما رو مفتخر به همراهی کردین در چهارمین روز از آذر ماه، ششمین روز از هفته بسیج که به نام بسیج سبک زندگی نامگذاری شده. صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از برنامه سروستان و از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میشنوید. این برنامه با مشارکت رادیو سر و رادیو نمایش تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. به مناسبت هفته بسیج تا ساعت 19 با ما همراه باشید. خدمت شما عرض کنم که ما امشب برای شما شنوندگان عزیز یک سوال رو مطرح میکنیم. این سوال در قالب شنیدن یک بخش از یک فیلم سینمایی هست که شما این فیلم سینمایی رو که مربوط به دوران دفاع مقدس هست میشنوید. عنوان فیلم و نام کارگردان فیلم رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 301075. و نکته دیگه ای که باید حتما ذکر کنم این هست که ما امشب دو کارت هدیه به قید قرعه به اون دست از شنوندگانی تقدیم خواهیم کرد که پاسخ صحیح رو تا ساعت 19 برای ما ارسال کنن. پس بخشی از این فیلم رو با هم میشنویم. لطفاً دقت بفرمایید. عنوان فیلم و نام کارگردان فیلم رو به سامانه پیامکی 301075 برای ما ارسال کنید.
نمکو که حلال همکو ها؟ بیا موسی سرپنجه کن به ابراهیم بده کار اونو فهم میخوا ابراهیم پیشته؟ ببین ما به ابراهیم بگو که من نمیخواستم خوارش طلاق بدم، خیلی هم دوستش داشتم، فقط نمیخواستم علاف این مرد و جا کور باشه. همین او به حلال هم کنه قربونه تو که عزیزم.
مالک برشمت سلامانی نورانی مهدی هست. شک دارم این دفعه از این کار زنده بیرون بیاد. به مادرم بگو که حلال هم کنه، چون راضی نبود که بیام. همیشه حرفشو گوش کردم به جز این یه بار. اونا همه کاری واسه بچه یکی یه دونشون کرد، من حسرت هیچی ندارم الا یه چیز، اونم داشتم چند تا رفیق. اینجا هیچی از من نپرسید که تو چی داری و چی چقدر پول داری. اگه دوستم داشت به خاطر خودم دوستم داشت. مامان تو نمیدونی با رفیق مردن چه حالی میکنه.
الو آی نورانی ما سلیمونو نشتفی
افهم لا مو هیچی سبر رجوک سبر
کم 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 ما دفعه هر پیشه ندارم یکی یه خورده دیگه دیگه بر آقا زیا بیدن بردم تو مقر مالی سن بشه وسته خدا بیامرزم رو خورمون دسته دیگه که برداره ببره بده دست زن به چشم و مشمون زمشون نشون
رزا وا ویلا سمیر افتاده
رزا این در نبنی نقه بینو چه میبو بابو کی
آقا نورانی ببخشید ما اشاگردم دارم تو مغازه اسمش سعیده ما خیلی تو سر ای زده به خاطر خودش بودم
خب این بخش از فیلم سینمایی رو با هم شنیدیم. لطفاً عنوان فیلم و نام کارگردان فیلم رو همین الان ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301075. ما دو جایزه، دو کارت هدیه به قید قرعه برای شنوندگانی در نظر گرفتیم که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال میکنن. ضمن اینکه این نکته هم خدمت شما یادآوری کنم که این برنامه همین الان بر روی سایت رادیو نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت هست و این برنامه به صورت مشترک از طرف رادیو سر و رادیو نمایش در محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم حضور شما خواهد شد. 17:41.
چند شب پیش از عملیات، شهید احمد جولاییان همراه با یکی از دوستانش برای انجام آخرین شناسایی به محور دشمن رفته بود. درست در همون محوری که قرار بود تو اون عملیات اجرا بشه، در حالی که نهر ابوعقاب پر از مانع بود، احمد و دوستانش خیلی آرام و با احتیاط وارد نهر شدن و به هر زحمتی که بود از موانع گذر کردن و خودشونو به عمق دشمن رسوندن. بعد از اونم سنگرای کمین بسیا رو شناسایی کردن و بعد از شناسایی کامل در حال برگشت هر دو توی سیمای خاردار و لابلای موانع گیر کردن. اسلحه کلاشی که برای احتیاط با خودشون برده بودن طوری تو سیمای خاردار گیر کرده بود که حتی نمیتونستن تکون بخورن. دو ساعت آب جذب شده بود، با دشمنم بیشتر از چند متر فاصله نداشتن. هرقدر تلاش کردن که خودشون از سیمای خاردار رها کنن نتونستن. به این باور رسیدن که لحظه موعود فرا رسید و راه بازگشتی وجود نداره. در حالی که عشق در چشمانشون حلقه زده بود، همدیگر رو در آغوش گرفتن و حلالیت طلبیدن. اون روزا ایام فاطمیه بود. هر دو به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل شدن. دوست احمد بر زحمتی که بود از شر سیمای خاردار نجات پیدا کرد، اما وضعیت احمد بسیار دشوارتر بود و امکان رهایی اون وجود نداشت. دوست احمد از احمد خداحافظی کرد و به سمت نیروهای خودی برگشت. احمد تصمیم گرفت هر طور شده از این گرفتاری نجات پیدا کنه، چون میترسید که اگه اسیر بشه زیر شکنجه و شلاق حرف بزنه و عملیات لو بره. دوست احمد در حالی که به عقب برمیگشت احساس کرد چیزی به سرعت به طرفش میاد. با خودش گفت بدبخت شدم، بسیا رسیدن، حتما احمدو گرفتن و حالا هم به طرف من میان که منو بگیرن. فوری به زیر آب رفت تا اونو نبینن. وقتی آهسته از زیر آب بیرون اومد، کسی به طرف اون اومد و به طرف اون فریاد زد قف لا تحرکو، یعنی ایست بی حرکت. ناگهان احمد خودشو در آغوش اون انداخت و هر دو چند دقیقه با صدای بلند گریه کردن. دوستش پرسید احمد چطوری نجات پیدا کردی؟ احمد گفت نمیدونم چی شد، هرقدر تلاش کردم که خودم از شر سیمای خاردار خلاص کنم نتونستم. وضعیتم لحظه به لحظه بدتر میشد، نمیدونستم چیکار کنم. موانع در حال تکون خوردن بودن و این توجه دشمن رو به سمت من جلب میکرد. از همه کس و همه جا ناامید به ائمه علیه السلام متوسل شدم. یکی یکی سراغ اون بزرگان رفتم. یه لحظه یادم اومد که ایام فاطمیه است. دست دعا و نیازم رو به طرف حضرت فاطمه سلام الله علیها دراز کردم و با تمام وجودم از ایشون خواستم که نجاتم بدم. گریه کردم، دعا کردم، بعد سعی کردم خودم رو نجات بدم. این بار به راحتی موفق شدم. احمد این ماجرا رو برای دوستش تعریف کرد و اونو قسم داد که تا زنده است این ماجرا رو برای کسی بازگو نکن.
ساعت 17:45 دقیقه است. همچنان سامانه پیامکی 301075 رو به خاطر بسپاریم برای اینکه پرسشی رو که مطرح کردیم بخش از یک فیلم سینمایی تقدیم شما کردیم، نام فیلم و نام کارگردانش رو برای ما ارسال بفرمایید. به قید قرعه دو کارت هدیه تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. اما میهمان عزیزی در جمع ما حضور دارن در محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، جناب آقای سعید نجاتی، دانشجوی دکترای دانشگاه اگه ترکیه و مدرس دانشگاه و کارگردان 16 فیلم کوتاه. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای نجاتی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگانتون و فکر میکنم تصویری هم بعضی از دوستان میبینن، عرض ادب و سلام دارم و خیلی ممنونم از اینکه من رو دعوت کردید در خدمتتون.
درود بر شما. چون آقای نجاتی در میان آثاری که شما ساختین که حالا من 16 فیلم کوتاه را ازش نام بردم، افتخاراتی هم به چشم می‌خوره، از جمله اینکه از آثار شما برنده جایزه سیمرغ فجر در سال 98 در بخش فیلم کوتاه شدن که بهتون تبریک میگیم، و در حوزه دفاع مقدس عنوان دو فیلم بسیار بسیار قابل توجه هست، سربازها لک‌لک‌ها رو دوست دارن و یک قدم آن سوتر. یک مقدار اگر میشه راجع به این آثار توضیح بدید که اصلا چرا ایده این اثر به ذهن شما خطور کرد، چی شد، از کجا شروع کردید و چرا حوزه دفاع مقدس و ژانر گونه دفاع مقدس رو برای ساخت آثارتون انتخاب کردید؟ چون ساخت فیلم کوتاه خیلی خیلی سخت‌تر و دشوارتر از فیلم بلند هست و مفاهیم این چنینی رو با دارا بودن ساختار بسیار پیچیده بیان کردنش در مدت زمان کوتاه و در قالب یک فیلم کوتاه بسیار بسیار سخت‌تر هست و تأمل و تعقل بیشتری رو می‌طلبه. قطعاً آثار شما این ویژگی رو داشتن که جوایزی رو هم کسب کردن. بریم سراغ این که چرا این گونه رو انتخاب کردید و ایده ساخت آثاری که ازشون نام بردید. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که من به خاطر اینکه پدرم نظامی ارتشی بودن و تمام دوران کودکیم رو تقریبا، چون یک بار خیلی اتفاقی این تورق می‌کردم احکامی رو که پدرم گرفته، 86 ماه جنگ بوده. خب به تبع اون البته من خونه با دوش بودیم، کلا هر وقتی که پدرم عازم ماموریت می‌شد کل خانواده رو جمع می‌کرد، در واقع هر جایی که مجبور بودن برن ما هم باهاشون می‌رفتیم و خب جنگ رو خیلی از نزدیک، حالا اون چیزهایی که خاطرم هست، لمس کردیم و این کودکی این شکلی با اون بمباران ها و حتی من یادم میاد که یه 6 ماه قم زندگی کردیم، تازه شروع شده بود بمباران شهرها و مثلا شیشه هایی که میریخ یا مسجد محلمون وقتی که موشکی منفجر نشده بود، اینا انقدر تأثیر گذاشته بود که من دیگه نتونستم فراموش بکنم. با اینها بزرگ شدم و بعد از اینکه در سینمای جوان دوره فیلمسازی دیدم، اتفاقا اینا جزو اولین فیلم هام هم هست، سوژه هایی که به ذهنم میرسید به همین سمت و سو میرفت، ویژه اینکه من دقیقا بعد از اینکه رفتم خدمت سربازی فیلمسازی رو شروع کردم و عملا درگیر این خاطراتی بودم که توی کودکی برام اتفاق افتاده بود و خب خیلی دلم میخواست که اینها رو به یه شکل بیان بکنم، سوای این که هممون میدونیم که چقدر اهمیت دارند دوستانی که شهدا، جانبازان، جهادگران، همه ی عزیزانی که اون سالها دفاع کردن از وطن و بعدش ما تونستیم به راحتی بریم سینما بخونیم یا هر آن چیزی که دوستان دیگه دارن انجام میدن.
بله.
به هر حال ایده اینها هم از این قصه کودکی من دور نبود و ممکنه که وقتی فیلم ها رو ببینیم خیلی نقبی نزده باشه به این قصه کودکی، اما متأثر کامل از فرایندیه که من توی ذهنم همیشه مثلا پدرم رو میدیدم با اون لباس خاکی و ریش بلند و هر وقتم میومد خیلی کوتاه بنده خدا خیلی نمیتونه صبر بکنه و دوباره مجبور بود دو سه روزه برگرده به جبهه و خاطرات خیلی جذابی برام بود. همین باعث شد که تولید این دو فیلم رو وقتی اتفاقا تو یکیش هم خود پدرم بازی کرده به عنوان یکی از
کدام فیلم؟
همین سرباز هلک‌تک‌ها رو دوست دارند که به عنوان خودش و دوستش بازی کردن، بازی به معنای این که در حدی که در واقع بله حضور داشتن چون فرمانده یک جمعیتی بودن و باعث افتخار من بود که این اتفاق رو رقم زدم و خدا توفیق داد. حالا انجمن سینمای دفاع مقدس کمک کرد توی بخشیش، بخشیش رو بسیج هنرمندان بود و بخشیش هم خب وطن سینمای جوان که من همیشه مدیونشون هستم.
بله بسیار عالی. اتفاقا ما فیلم کنم ضعف یکی دو روز گذشته با مسئولان بسیج هنرمندان کشور هم گفتگوی داشتیم و اونها هم تاکید کردن برای اینکه حمایت میکنن از هنرمندانی که در این حوزه قرار هست که کار بکنن و حالا شما هم که خودتون اشاره کردین به این حمایت های بنیادهای مختلف و مسئولان میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در جهت ساخت آثاری از این دست. خب یه خیلی خیلی کوتاه درباره ایده این فیلم ها برای ما میگین؟
یک قدم آن سوتر راجبه یه سربازیه که مردده که به جنگ بره یا نه. یعنی دوره در واقع حدودا مثلا سال 64 و وارد یه شهر جنگ زده میشه، کودکی رو پیدا میکنه که از زیر کابینت یه کودک دختر بچه 8 ساله 9 ساله که یه نوزادی رو در آغوش گرفته از زیر کابینت بیرونش میاره، آب بهشون میده و شروع میکنه به مکالمه با دختر که به دختر میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ شهر خراب شده. و دختر بهش میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ ما که معلومه که خب خونه زندگیمونه. و همین باعث میشه که شروع بکنه به در واقع فکر کردن. اتفاقاتی میفته و بر میگرده برای اینکه
اون شجاعت و جسارت
پیدا میکنه و بره. البته در نهایت هم حالا چون فیلم خیلی قدیمیه، من 86 ساختمش اگر اشتباه نکنم، در نهایت میبینیم که اصلا دختر بچه و اون نوزادی که تو آغوششه شهید شدن و همه اون شهر کلن مخروبه است و یه جوری کشفیات این سرباز بود برای این بیان این قصه‌ای که ما داشتیم. سرکار خانم نزهت بادی نوشته بودن این فیلمنامه رو، من خیلی علاقه پیدا کردم و خوشحالم که ساختمش. فکر میکنم که از اون فیلمنامه هایی بود که خیلی به دلم چسبید. سرباز هلک‌تک‌ها رو دوست دارم، راجبه خیلی مستقیم ربط به دفاع مقدس نداره، راجبه پادگانیه که روی یکی از برجک‌هاش یه لک‌لک با بچه‌هاش لونه ساختن. لونه‌های لک‌لک هم می‌دونید خیلی بزرگ هست و خیلی تصویریه و اتفاقاتی بین این سربازها و فرمانده می‌افته. اونم نقد می‌زنیم به در واقع دفاع از وطن، خانه، لانه، می‌دونید همه اینها رو با هم دیگه سعی می‌کنیم که به صورت نمادگرایانه به موازات هم دیگه این احساس توی تماشاگر به وجود بیاد که دفاع از وطن و خونه از همه چیز مهمتر.
یعنی از این المان‌ها استفاده کردیم برای اینکه یک ارتباط مفهومی پیدا بکنه با معنای وطن و خانه و در واقع دفاع از وطن. بسیار عالی، خیلی متشکریم. همچنان با ما همراه باشید. 17:54 دقیقه برنامه سروستان رو با همکاری رادیو سر و رادیو نمایش به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم شما میکنیم. ضمن اینکه شما میتونید همین الان این برنامه رو بر روی سایت رادیو نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده و مستقیم تصویری و صوتی ببینید و بشنوید.
زمین خیس و خاک کمی سفته است، چادرم خاکی و گلی شده، از زیر پایم جمعش می کنم و یک دور می پیچم دور کمرم، مقنعه چانه‌دارم را روی سرم تکان می دهم و کمی جلو می کشم، کفش هایم را در می آورم، خم می شوم، با بسم الله دستم را تکیه می دهم به گوشه قبر و اول پای راستم را می گذارم پایین داخل قبر، بعد هم پای چپم را. می نشینم و دستهایم را می کشم روی خاک. سرما از نوک انگشتانم می دود توی تنم، لرزم می گیرد. با کف دست خاک را صاف می کنم و چند تا کلوخ و سنگ های ریزی را که زیر دستم غلط می زنند بر می دارم و می گذارم بالای قبر. آنقدر بالا تا پایین مساحت آن مستطیل کوچک و جمع و جور را دست کشیده ام که زیر ناخن هایم پر شده از خاک. خاطر جمع که شدم بلند می شدم، دست هایم را باز می کنم، با سر اشاره می کنم تا محمد را بگذارند توی بغلم.
با سر اشاره می کنم تا محمد را بگذارند توی بغلم.
تنها گریه کن. روایت زندگی اشرف سادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان، که خودش فارغ از فرزند شهیدش یک شخصیت مستقل است. چه آن زمان که قدم در مسیر مبارزه علیه طاغوت گذاشت، چه زمانی که با شروع جنگ محله کوچکشان در قم شد پایگاه پشتیبانی از رزمندگان، و چه آن زمان که بعد از طی همه این مقدمات به مقام رضای الهی رسید و پسر نوجوانش به شهادت رسید.
بخشی از کتاب تنها گریه کن رو با هم شنیدیم، نوشته سرکار خانم اکرم اسلامی، که این کتاب روایت زندگی اشرف سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان هست، که قرار هست که ما تا لحظات دیگه با نویسنده این کتاب هم گفتگوی ویژه‌ای رو داشته باشیم. لطفا در ادامه حتما با ما همراه باشید. 17:57 دقیقه است، گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای سعید نجاتی، کارگردان و مدرس دانشگاه. آقای نجاتی، درباره کارهای کوتاهی که ساخته بودید توضیحاتی رو ارائه فرمودین، اما بریم سراغ گونه دفاع مقدس و اینکه شما در میان آثاری که ساختید دو سه نمونش در واقع اختصاص داره به صورت کامل به حوزه دفاع مقدس و در حوزه‌های دیگه هم فیلم کوتاه ساختین. میخوام بپرسم که فیلم ساختن در حوزه دفاع مقدس به نظر شما به عنوان یک فیلمساز چه تفاوتی با حوزه‌های دیگه میتونه داشته باشه؟ آیا کار مشکل‌تریه؟ باید فیلمنامه مفهومی‌تر باشه؟ در انتقال مفاهیم دچار مشکل میشیم؟ تجهیزات لوجستیکی خاصی میخواد؟ از هر لحاظی ساختن یک اثر در حوزه دفاع مقدس چقدر میتونه تفاوت داشته باشه با حوزه‌ها و گونه‌های دیگه؟
خیلی ممنون از سوال خوبتون. فرمودید که از دوستان مدیران در واقع سینمایی اینجا بودن. راستش رو بخواید فکر میکنم که همچنان با همه حمایت هایی که میشه خیلی کم بود داریم، خیلی کم بود داریم توی این حیطه. و خیلی ساده است، بچه ها مثلا به نظرم میرسه، حالا من چون خیلی سال پیش این رو کار کردم و با یه نامه واقعا کار من حل کردن، اما اواخر یادم میاد که یکی از بچه‌ها می‌خواست کار بکنه، مثلا برای شهرک رفتن، شهرک سینمای دفاع مقدس، کلی هزینه ازش گرفته بودن. می‌دونید وقتی که یعنی همین جوری هم ما وقتی دل میده یه نفر به این که به این سمت بیاد، فکر می‌کنم که دستش رو باید فشرد و مدیران عزیزمون هم حمایتش بکنن تا از تقاطع نیفته این قصه. من همین جوری برگردم یه چیزی رو بگم، اونم اینه که می‌دونید همه جای دنیا رزمنده ها، جانبازان انقدر احترام ویژه‌ای براشون قائلن که بی نظیره. البته که توی ایران هم همین اتفاق میفته. خواستم یه شاید برای این که سینمایی هستم، سینما خوندم، در یادم مثلا یک مثالی بزنم که خودم خیلی توی ذهنم همیشه مونده، از یک فیلم خیلی مطرح به اسم پدرخوانده که فکر می‌کنم هممون دیدیم. یک صحنه‌ای داره، میدونیم که پدرخوانده بالاخره یه گنگستر خیلی حداقل بدمنه، ولی اینجا داره به عنوان یه آدم نمایش داده میشه. یه پسری داره که نقشش رو آلپاچینو بازی میکنه، پلیس میاد و یه